أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى الطاهرين. سيما بقية الله في العربين واللعن على أعداءه أجمعين إلى يوم الدين. بحثمون در مسئله 12 عروه بود. در مسئله 12 عروه صاحب عروه فرمودن که اذا اعتقد فی اثناء العصر که انه ترک از ظهر، وسط نماز است اعتقاد پیدا کرد که نماز ظهر ترک کرده، فعدل الیها، عدول کرد بهش، ثم تبین انه کان آتیا بها، بعد فهمید نه و نماز ظهر رو خونده بوده، اشتباه عدول کرد، فظاهر جواز العدول منها للعصر ثانیا، میتونه دوباره برگرده به نماز عصر. لیکن لا یخلو عن اشکال، اولشون به عنوان فتوا میفهمن میتونه برگرده به نماز عصر، بعد اش میفهمن اشکال داره و احتیاط اینه که بعد از اینکه اتمام کرد اعاده کنه. این فرمایش صاحب عروه. ما اومدیم گفتیم که اقوال مختلفی هست، قول جواز عدول به عصر هست که صاحب عروه با این فضل ظاهر فهمیدن و بعضی از اعلام هم همین نظر رو دارن. قول به لزوم احتیاط تو این موارد که وجوب احتیاط وجوبیه، مثل زاین آینی و بعضی از اعلام صاحب بروجه دی دیگران. تفسیر آقای حکیم،
این احتیاط همون اتمامه،
اعاده بعد از اتمام دیگه، همینی که صاحب عروه فهمیدن، احتیاط رو فهمیدن که اول اتمام بکنه بعد اعاده، نه اینکه بشکل، نه اول اتمام بنابر احتیاط واجب اعاده. یک فتوا نظریه آقای حکیمه که تفصیل دادن که اگر جزئی از نماز ظهر انجام نداده صحیح، اگر انجام داده بعضی از اجزا رو فیه اشکالون. یه تفصیلی همش عبدالکریم حاری داشتن که آقای بروجردی این تفصیل اومدن جلو. این تفصیل سه تا صورت داره. صورتی که تا از نماز ظهر، از نماز عصر عدول کرد به نماز ظهر، همون موقع یادش اومد، هنوز یه جزی انجام نداد یادش اومد، برگشت به عصر، چون فرمان انسان اشکالی نداره مسلم. این که انه عدول محقق نشده، یک چیزی تو نیتش گذشته، در نیتش عدول کرده، اما در نماز چیزی رو به عنوان نماز ظهر نخونده، بلافاصله برگشته به نماز عصر. اینش خبر کردیم فهمان در صحیحه. آقای خویی هم همینجور. فرض دوم این که از نماز عصر عدول کرد به نماز ظهر، تا یه جزء کوچیک غیر واجبی رو یا واجب غیر رکنی رو خوند، یه دفعه فهمید که آقا نماز ظهر رو خونده بوده، برگشت به عصر. این همش عبدالکریم حاری میفهمن که هیچ اشکالی نداره، فقط باید اون چیزی رو که به نیت نماز ظهر خونده بوده دوباره نیت نماز، به نیت نماز عصر اعاده کنه. یعنی اگر شما مثلا فرض بفرمایید که تا عدول کردید به نماز ظهر یه حمد و سوره رو خوندید، بعد یه دفعه یاد اومد من نماز ظهر خونده بودم، اشتباهی از عصر عدول کردم به نماز ظهر، دوباره برگشتید به نماز عصر، نیت رو برگردید به نماز عصر، این حمد و سوره کفایت نمی کنه، بعد دوباره حمد و سوره رو بخونید. اما بحث ما صورت سوم که محل کلامه، اون فرضیه که شما یه رکنی انجام دادید، یعنی از نماز عصر به خیال اینکه نماز ظهر رو نخوندید رفتید سراغ نماز ظهر، رکوع و انجام دادید، تو رکوع یه دفعه یادتون اومد گفتید این نماز ظهرم رو خونده بودم، اینجا باید چیکار کرد؟ اینجاش عبدالکریم حاری میفهمن امر اشکال داره، احتیاط میکنه دیگه، اینجا مسئله احتیاطی شده. آقای خویی که دیگه صریحا میفهمن آقا این حرف امر باطله، این نمازی که شما خوندی باطله. چرا؟ چون دیگه رکوع رو که نمیتونی اعاده کنی، که حمد و سوره رو میتونستید اعاده کنی، رکوع دیگه اعاده نمیتونید بکنید، نمیتونید بگید که من یک رکوع جدیدی انجام میدم. خب نماز میشه رکعت مثلا فرض بفرمایید دومش واجد دو تا رکوع، یکیش به نیت ظهر یکیش به نیت عصر، نمیشه دیگه اعاده کرد. مثلا آقای خویی حکم بطلان دادن. مقابل این حکم بطلان یک قول سومی هست. این قول سوم یک روایاتیه که از این روایات صحت استفاده میشه، یعنی اگرچه اون رکوع رو شما به نیت نماز ظهر انجام دادید اما اشکال نداره، میتونید شما بیاد بگید اون رکوع به نیت نماز ظهر بود اما اونم یحتسب اصلا. این مبناش چیه؟ فهمدن مبنای ما روایاته. آی خویی این روایات رو مطرح کرده، فهمده این قول به صحت وجهی نداره. این روایاتی که بهش استدلال کردن بعضی ها سندن باطلن، یکیش هم که سندن درسته دلالتن تمامیست. ببینیم فرماش آی خویی تمام هست یا نه، بعد روایات رو بهش مراجعه کنیم. اولین روایت که آی خویی در سندش اشکال نکردن و در دلالتش اشکال کردن، صحیح عبدالله ابن مغیره است. صحیحه رو من از روش میخونم، سند دیگه تمام محمد ابن یعقوب مرحوم کلینی نقل کرده از علی ابن ابراهیم تو وسالش جلد 6، اول جلد 6 صفحه 6 تو این 30 جلدی ها. ان علی ابن ابراهیم، ان ابی ابراهیم ابن هاشم، ان عبدالله ابن مغیره، که عبدالله ابن مغیره از اصحاب اجماعه، قال فی کتاب حریز، حریز ابن عبدالله سجستانی، انه قال انی نسیتو انی فی صلاتن فریزتن. ببینید اصلا مسئله مربوطه به مورد ما نیست. آی خویی حالا دارن میفهمن، این مورد رو بخونید انگار مربوط مورد ما نیست. انی نسیتو انی فی صلات فریزتن، من یادم رفت داشتم نماز واجب میخوندم، حتی رکعتو تو بعضی نسخ داره، و انا انویها تطوعن، من نیت تطوع کردم وسط نماز یادم رفتش که دارم نماز واجب بخونم. ببینید نماز رو به نیت نماز مستحبی کشو خونده، به نیت واجب بوده، ظهر عصر هم تازه نبوده، ظهر عصر دیگه عدول به همدیگش خیلی راحت تر بود، روایت داشتیم، این هم خیلی مشکل تره. تازه این فریضه داشته میخونده فکر کرده نماز نافله است. تو بعضی از نسخ هم که نسخ معتبره حتی رکعتو داره تو نسخ. ببینید وقتی یک چیزی تو بعضی نسخ ثابت میشه تو بعضی از نسخ نیست، اصل بر چیه؟ بر ثبوت نسخ است و اینکه از قلم افتاده، این رو به عنوان اصلی جاری کرده. چون بعضی از نسخ که حجت شرعی است واجد این کلمه است. یه وقتی که ببینید دو تا کلمه مردد شما میگید مجمله. گاهی وقتا ما داریم یه روایتیه، بعضی ها یه جور نقل کردن، بعضی ها جوری دیگه نقل کردن. اگر نقل اول درست بوده باشه یه حکمی استفاده میشه، نقل دوم بوده باشه حکم استفاده نمیشه. مردد بین دو تا نقل میشیم، وقتی مردد بین دو تا نقل شدیم میگیم مجمله. این نقل ثابت نیست، اما نقل حتی رکعتو در بعضی نسخ کافی ثابته. اونی که این حتی رکعتو رو نداره اون حمله بر چی میشه؟ حالا بر این میشه که تو نسخه اسقاط شده، چون اسقاط زیاد پیش می اومد، اینو لذا بهش استدلال میشه، اونم با سند صحیح نقل شده، اون نقل حتی رکعت، لذا این حتی رکعتش ظاهرا تمامه. و ان انویها تتبعا، حضرت چی فرمودن؟ فقال علیه السلام هی التی قمت فیها، اینی که خوندی همونیه که براش اقامه کردی، بلند شدی که بخونیش، یعنی فریضه. شما بلند شده بودی چه نمازی بخونی؟ نماز فریضه رو بلند شده بودید بخونید، یادتون رفت فکر کردید نماز مستحبی رکوعش هم انجام دادید، رکوع به نیت نماز مستحبی انجام دادید، رکوع به نیت نافله انجام دادید، حضرت فرمان اول نماز به چه نیتی بلند شدی این نماز رو بخونی؟ قمت فیها، اون به همون نیتی قمت فیها که نیت فریضه بود، این نماز همون حساب میشه. بعد میفهمن ان کنت قمت و انت تنوی فریضتن، اگر بلند شدی و نیت فریضه کردی، ثم دخلک الشک فانت فی الفریضه، بعد شک تو وارد شد، تو فریضه ای ولو شک کردی اما تو فریضه ای. حالا این تو خود سوالش اینه که اصلا نسیتو، به نیت تطوع انجام دادن، حضرت فرما تعبیر شک رو به کار برن. و این کنت دخلت فی نافلتن فنویتها فریضه، اگر نماز نافله شروع کرده بودی بعد وسطش نیت فریضه کردی، فانتف نافله، تو در نافله هستی. یعنی چی؟ یعنی اگر یکی که از نافله رو به نیت فریضه خوندی اشکالی نداره، اصلش شما بلند شده بودی که نافله بخونی، وسط کار این به ذهنت اومد که نماز فریضه است، اشکالی نداره. ببینید حالا این خیلی فرض مهمش نیستش، این فرض اولی مهمتره. باز دوباره حضرت این قید سوم فرمود و ان کنت دخلت فی فریضه ثم ذکرت نافله کانت علیک، اگر داخل در فریضه بودی دیگه از بحث ما خارجه، بعد به یادت اومد یک نافله‌ای که بر تو فمز فل فریضه، به همون فریضه ادامه بده، به اون نافله چیه؟ برنگرد. این معنی عبارت آخرینه که عدول نکن، این حالا تو مورد بحث ما نیست. خب این روایت تمام رواتش دیدیم که از اجلان از جهت روایت از جهت سند آقای خویی نمیتونن اشکال کنن. آقای خویی میفهمن مسئله ما در خود مسئله دوازده صاحب عروه کسیه که ان التفاتن عمدن از نماز عصر عدول کرده به نماز ظهر و به نیت نماز ظهر رکوع کرده. موردی که شما دارید بهش استدلال میکنید مورد نسیانه. یک کسی ناسیان وسط نماز نیت نماز نافله رو کرده. اصلا موردها متفاوته. ببینید نمیاد آقای خویی از این جهت اشکال کنه که بگه آقا اون مربوط به فریضه و نافله است، بحث ما بین ظهر و عصره. اینو نمیخوان اشکال کنن. چرا؟ چون تو نافله و نماز فریضه اگر بوده باشه به طریق اولا تو اونجا هم میگیم هست، طریق اولاست دیگه. اگر بفرمان آقا از جهت فریضه و نافلهش بخوان اشکال کنن که اون به طریق اولا، آقا فریضه رو شما به نیت نافله رکوع کردی، فرمودن قبوله دیگه، تو ظهر و عصر بگن قبول نیست، سه از اونجا اشکال نکردن. فرمایش ایشون اینه، میفهمن مورد مسئله نسیانه. این روایت عبدالله بن مغیره در مورد نسیان وارد شد، ناسیان اشتباهی به نیت نافله رکوع کرد، فکر کرد یادش رفت نماز واجب میخونه. فعلا تو مورد نسیان اشکال نداره، حقم دارن. مورد روایت مورد نسیانه. ال فرماشای خویی متینه، موردها فرق میکنه. مورد بحث ما صورت اینه که ان التفاتن و عمدن بوده باشه. مورد روایت مورد چیه؟ مورد نسیان. الا اینکه یه حرفی یه مقدار نه اونش رو فراموش کرده، اون که حرفی توش نیست. اما وقتی که عدول کرد به نماز ظهر، حواسش بود که عدول کرد به نماز ظهر دیگه، درسته؟ ان التفاتن عدول کرد به نماز ظهر، بعدم این یتیکه رو عمدن به نیت نماز ظهر خوند و رکوع کرد. توجه اینجوری، یعنی توجه و التفات داشت. مسئله ما نحن فی الان اینجوریه که ما ان التفاتن و عمدن رجوع کردیم به نماز ظهر، بعدم به نیت نماز ظهر رکوع کردیم، یادمون اومد که نماز ظهر رو خوندیم، دوباره میخوایم برگردیم به نماز عصر. التفات و عمد توش. مسئله اینجایی که مطرح شده فرض اینه که نسیان شده. تو چه فرضی نسیان شده؟ نسیان شده نماز ظهر رو داشته میخونده، فکر کرده که این نماز نافله است، به نیت نافله، به نیت نافله این رکوع انجام داده. ایشون فهمن اینجا نسیان، اونجا التفاتنه. ببینید یه حرفی تو روایت هستش که جلوی فرمایششون رو میگیره، قاعده ایه، هم تو این روایت هم تو دو تا روایت بعدی که آقای خویی سندش اشکال میکنه که ما حالا جواب میدیم. ببینید تو این روایات قاعده ائمه علیهم السلام دست ما دادن، هیلتی قمت فیها، اگر وسط نماز شما تصورتون این بود که الان نماز دیگه ایه، حالا چه منشأش میخواد این بوده باشه که من به قول شما نماز ظهر رو یادم رفته که خوندم، الان التفاته میگم آقا این نماز اما نماز ظهره، چه منشأش این بوده باشه که یادم رفته فکر کردم نافله دارم میخونم، الان منجزن به قصد نافله دارم نماز رکوع انجام میدم، درسته؟ تو هر دو تا مورد من رکوع رو که دارم انجام میدم با چی دارم انجام میدم؟ به نیت رکوع برای نماز دیگری. اون نسیان منشأ این کار بود. حضرت یه قاعده کلی دادن، فرمان که تو این موارد که به نیت دیگه‌ای یه قسمت نماز رو خوندی، تو این جور موارد هیلتی قمت فیا، این حساب میشه پای اون نمازی گذاشته میشه که از اول به قصد اون نماز وارد نماز شدی. این قاعده است. حالا با خوندن دو تا روایت دیگه این قاعده، اگر این قاعده رو ما بتونیم استفاده کنیم که اگر نمازی شما شروع کردی، حالا به هر علتی عدول بود، نسیان این بود که این نماز من چه نمازیه، نیت دیگه ای رو کردم، حضرت فرمودن آقا این نمازت حساب میشه به عنوان اون نمازی که شما شروعش کردی، این ضرر نمیزنه که رکوع انجام دادی. بعدم فرض اونه که اینجا نسخه حتی رکعتش هم ثابته، ظاهرا اگر قاعده کلی استفاده بشه، ولی اون مورد نسیانه، عرضم به حضورتون نسیانه این بوده که داره فریضه میخونه به نیت نافله رکوع کرده، اما این اگه اثری نداره. چرا؟ چون ازت قاعده کلی فهمیدن. تو اینجا هم شما بله تأمین نمیخوایم بدیم. علت علت تو امم و تو خصص. حضرت تو اینجا یه قاعده دستمون دادن، اگر قاعده بوده باشه که علت تو امم و تو خصص، اگر علت دادن دست ما قاعده دادن، قاعده خودش عامه، قاعده که دیگه تخم و خصص نمیخواد که.
قاعده اختصاص به مولود نسیان داشته باشه با همین عبارت.
نه دیگه
اصلا
ببینید
صحبت مولود ناسیه.
ببینید الان تو مورد ناسی قاعده دارن میدن دستمون. عرض کردم دو تا روایت دیگرم ببینید، اگر میومدن قاعده در مورد خصوص نسیان اینجوری میدادن بعده، اما ظاهر قضیه اینه. عرض کردم دو تا روایت بعدی هم میخونم تو خودتون ببینید. حالا آقای خویی اشکان سندی کردن تا ببینیم این قاعده استفاده میشه یا نمیشه. پس بعد اول اینو ببینیم، یه قاعده ای داریم ما که نماز رو به حسابی که شروع کردیم به اون حساب بذاریم. اگر این قاعده رو داشته باشیم که فرق نداره که شما فریضه رو یادت رفته باشه به نیت نافله خوندی، اما به نیت نافله خوندی دا، چون تو عبارت امام علیه السلام کلمه شک کداشت، شما به نیت من شک نخوندید. سوال طرف اینه که من نیت تطوع کردم، حضرت جوابشو فهمیدن، من نیت تطوع کردم، یعنی منجزن به نیت تطوع رکوع کردم، منجزن به نیت تطوع رکوع کردم، حضرت این جوابش القا فهمیدن. پس این روایت اگر قاعده عام استفاده بشه اشکال آقای خویی وارد نیست. بریم سراغ روایت بعدی. روایت بعدی موثقه معاویه ابن عمار یا معاویه ابن وهب. ببینید این معاویه ابن عمار و هم معاویه ابن وهب هر دو از اجلا هن. از تو بعضی معاویه ابن وهب و از ثقات حساب میکنن، از اجلا حساب نکردن. معاویه ابن عمار مسلمن از اجلاست، معاویه ابن وهب هم ما میگیم از اجلاست، بعضی میگن از ثقاته. حالا یه حال شخصیت به نظر شخصیت معروفیه معاویه ابن وهب، هم خیلی جهاره، خیلی کسی رو روایه لعل از اجلاس. تو این روایت مردد این شخص بین یکی از این دوتا، علایه حال اشکالی نداره به تمامه. اشکالی که آقای خویی به سند گرفتن حالا بعد عرض میکنم. محمد ابن الحسن به اسنادهی عن العیاشی، این عیاش محمد ابن مسعود عیاشیه، او نقل کرده از جعفر ابن احمد. این جعفر ابن احمد حالا صحبتش میشه، عرضم به حضورتون اونم نقل کرده از علی ابن حسن. این علی ابن حسن هم علی ابن حسن فضاله و اونم که از اصحاب اجماعه و علی ابن محمد جمیعا. ببینید در کنار علی ابن حسن که علی ابن حسن ابن فضال بوده باشه که از اصحاب اجماعه به نقلی و از فتحی هم هست، یه علی ابن محمد هم ذکر شده. این علی ابن محمد مجهوله، اما ضرر نمیزنه مجهول بودنش. اصلا فرض کنید این تو روایت نبود، چرا؟ چون تو عرض علی ابن حسن، علی ابن حسن هم مراد علی ابن حسن فضاله. علی ابن الحسن که میگن دیگه قیدشون نمیارن، این همون علی ابن حسن فضاله که معروف بوده کثیرن از محمد ابن عیسی نقل میکنه. محمد ابن عیسی هم محمد ابن سبن عبیدی یقتینیه، محمد ابن عیسی ابن عبیدی یقتینی هم از عجل داره، اونم هیچ کلامی توش نیست. ابن عبیدی یقتینی اون نقل کرده از یونس، این هم همون یونس ابن عبدالرحمنه که از اصحاب اجماعه، اون نقل کرده از معاویه که این معاویه رو مردده بینه معاویه ابن عمار گرفتیم یا معاویه ابن وهب. حالا قبل این که این روایت رو به خود مسئله روایت به متنش بپردازیم، فقط یه نکته رو عرض بکنم. عرضم به حضورتون که این طریق ایراد آی خویی اینه، طریق شیخ به عیاشی به عبل مفضل یا عبل مفضل و جعفر ابن محمد، این طریق اشکال داره، چون این طریقشونشون گفته به اسنادهی عن العیاشی، اسنادش به عیاشی اینه. خب به اسنادهی عن العیاشی این اسناد بعد تمام بشه، محمد ابن مسعود عیاشی اسناد شیخ طوسی به ایشون شامل این دو نفر میشه و این اسناد ضعیفه. تو روایت بعدی هم دوباره همین اشکالی هم. و اینو به عنوان یه قاعده عرض بکنم تو ذهنتون باشه، قبلنا مکرر بهتون عرض کردم، یک تعداد زیادی از روایات هستن که روایاتشون رو اصحاب ما به جمیع کتبهی و روایاته نقل کردن. ببینید مثلا فرض بفرمایید این خیلی مهمه، چون تو علم رجال الان اینو خیلی کار نکردن. من یادتون بوده باشه گفتم اینو همون بعضی شاهده های خویی مثل همون های داوری اینا ذکر کردن، این اسماء اون افرادم بعضیش ناوردن، این باید کار بشه. یعنی توی سند آقای خویی خودشون این مبنا رو دارن و اما الان اینجا اعمال نکردن، ولی جای دیگه داشتن اینجا نقض، یعنی نیست مثلا یه اشکالی باید باشه، مبناشون بعدن این شده، یه تحقیق جدید رجالی بوده که داشتن و تو علم رجال هم الان نیست، کسی نمیاد خیلی کار بکنه موارد رو در بیاره جلو شما بذاره، لذا گاهی وقتا مجبور میشید خودتون کار کنید، یعنی کسی باید کار کنه اینا رو بیاد متذکر بشه. قضیه اینه، فرض کنید شیخ طوسی سندی داره میاره تا عیاشی، این سند ضعیفه، ما الان میبینیم آقای خویی هم دارن فهمن این سند رو بذارید کنار، این روایت رو بذارید کنار چون سندش ضعیفه. اما یه دفعه میبینیم شیخ طوسی هم عصر نجاشی بوده، نجاشی اومده گفته من تمام روایات محمد ابن مسعود عیاشی رو به جمیع کتبش و روایاتش به این سند ضعیف الان نقل شده. شیخ طوسی با نجاشی هم میدونیم که هر دو منبعشون یکی بوده، هر دو با هم تو این بس هم دست بودن، اگه برای او به جمیع کتبش و روایاتش نقل شده، برای شیخ طوسی هم نقل شده. این آقای خوی جای دیگه دارن به نظرم، یعنی روایات عیاشی و تمام کتبش به سند صحیح در عصر شیخ طوسی پیش رفیق ایشون موجود بوده و اینا منبعشون یکی بوده. این یه مورد که از اینجا میفهمیم تمام این اسنادهایی که شیخ طوسی به اون شخص داده اینا تمامه، چون به اسناد صحیح بوده. این یه مورد. مورد دوم که خیلی بیشتر کار میخواد و خیلی روشن‌تر هم هست، شیخ طوسی تو کتابش مثلا نقل میکنه از یک شخصی از روحات، مثلا فرض بفهمد از ابان، اسنادی میاره به ابان توی یه روایت، اسنادی که الان داره به ابان میاره وسطش میگید دو نفر اصلا کذابن، همه روایت رو دارن میذارن کنار، در که یه دقتی باید اعمال بشه. یه وقت میبینید همین شیخ طوسی خودش، تازه رفیقش نجاشی هم نه، حتی خودش در کتاب مثلا رجالش یا در کتاب فهرستش گفته که من تمام کتب، جمیع کتب و روایات ابان رو به این سند نقل دارم میکنم. میاد سندی نقل میکنه، یک سند صحیح، فلانون ان فلان ان فلان، اینا رو نقل میکنه دونه دونه تا میرسه به ابان، بعد میگه به هازل اسناد روینا جمیع کتبهی و روایات، تمام روایاتش رو به این سند نقل میکنیم. این چی رو به دست شما میرسونه؟ این وقتی که شیخ طوسی این حرف رو میزنه شما میفهمید که هر روایتی که از ابان ذکر کردن این سند رو داره، این سند عامه، تمام کتب ابان، تمام روایات ابان به این سند عام توسط شیخ طوسی نقل شده. مکرر مورد اینجوری داریم تو رجالا، مکرر مورد اینجوری داریم، تمام کتبش و تمام روایاتش به این سند نقل شده، درست؟ حالا الان تو تهذیب یک سندی رو داره نقل میکنه به همون شخص ابان که این سند اشکال داره، این ضرر به جایی نمیزنه. ما چون اون مسئول، یعنی ما باید تو علم رجال اون جاهای جمعی کتب و روایات رو برداریم، وقتی دیدیم سند صحیحه تمام اینا رو جاگذاری کنیم، یعنی هر جا که شیخ طوسی کل وسائل، هر جا شیخ طوسی سندی داشت به ابان وسط کار بگیم آقا این سند دومش فلان جا هست، برای اینکه متذکر بشیم سند دومی داره جای دیگه که شیخ طوسی گفته من تمام روایات ابان رو به جمیع کتبی و روایاته دارم نقل میکنم، روایت میشه صحیح. یعنی منحصر در این سند نبوده، منحصر در این سند نبوده، اسناد دیگه داشته، سند تمام داشته تو فهرست یا رجال مذکوره. حالا گاهی وقتا تو مسئله خود شیخ پیش میاد، یعنی خود شیخ به سند صحیح روایاتی از شخصی داره نقل میکنه، به نحو عام اون عمومات اسنادهای صحیح در حقش تمامه. گاهی وقتا نسبت به نجاشی و شیخ هم میفهمن اینا چون منابعشون یکی بود و هر دو در رجال با هم کار میکردن و خلاصه منابع او دسته ایشون هم بود، اگر نجاشی هم بیاد بگه از همین ابان روینا مثلا تمام این انفلانن به جمعی کتبهی و روایاته. اگر نجاشی هم بگه در حرف شیخ تمام دمید نجاشی و شیخ و این بزرگان فرمودن خودشون. این مورد الان آقای خویی اینجا فرمودن که اسناد شیخ به محمد ابن مسعود، من توی روایت بعدی عبارتشون هم فکر کنم آوردم به نظرم اگر اشتباه نکنم فکر کنم آوردن تو اینجا ایرادش. مثلا تو اینجا میان میگن که اخبرنا بهی جماعتون ان ابی المفضل ابن بطن احمد ابن ابی عبدالله ان، اینجا اومدن نقل کردن تمام روایات رو اومدن نقل کردن. مثلا میگن آقا فلان شخص ابی المفضل یا ابی المفضل تو سند هست پس تمامش باطله. شیخ اینو گفتن بگه نه آقا، نجاشی اسناد صحیح داره به عیاشی، نجاشی به عیاشی اسناد صحیح، اونم به چه نه به جمیع کتب و روایات. چی بشه؟ آقا ایشون تعبیرشون اینه، ببینید شیخ طوسی باش، نه ببینید اسناد عام یعنی این هر چی روایت عوان نقل کرده و کتاب نوشته، کاری به دیگران نداریم. 100 نفر نقل کردن 100 تا، هر چی ما میگیم که عوان کتاب نوشته، من کاری به نقل دیگران ندارم. فرض بکنید که شما یه کتابی نوشتید درست، یه آقایی هم اومده از رو کتاب شما یه چیزایی نوشته، من کاری به اون ندارم. اگر من برم از اون نقل بکنم سندم به او غلط بوده باشه، این سندی که از طریق اون نقل میکنم به شما میشه باطل درست. اما شما کتاباتون محدوده و مشخصه، فرض کنید مثلا مثل حسین ابن سعید اهوازی معروفه 30 تا کتاب نوشته، 50 تا کتاب نوشته، برادرش حسن 30 تا نوشته، اینا کتابا همه مشخص شده است. من دارم میگم تمام کتاب های حجتیان رو من به جمیع کتاباشون به سند صحیح دارم، کاری ندارم حالا 100 نفر دیگه هم از شما از کتاب شما نقل بکنن، اصلا اونا غلط نقل کنن، کتابشون باطل باشه، من کاری به اونا ندارم، چون من از طریق اونا الان نمیخوام نقل کنم. شایدم یه بار همینش کارو کردم، اومدم از طریق اونا اومدم از شما نقل کردم، باطل شده کار، از اون ور باطل شده. اما مستقیم سند صحیح دارم، تمام کتابای شما دست من هست به سند صحیح، تو فهرست اینو ذکر کردم. حالا 100 نفر دیگه هم نوشته باشن ضرری نمیزنه، چون من مستقیم به سند صحیح از یه نفر از اینا طریق دارم به شما، طریقم صحیح، هر 30 تا کتابتون هم من نقل کردم.
نسبت به هم دوره مدار پدیدشش معلومه، این که شیخ طوسی و نجاشی
اون تمامه، نه درسته در یک دوره بودن چون منبع یکی بوده، اون بحثش میخواستم اون آقای خویی هم قبول داره.
من ببینم دیگری نبینه،
نه نه نه، من ببینم و دیگری نبینه نبوده قضیه، من ببینمی نبوده قضیه، این بوده که کتاب ایشون ببینید نسخه بوده، اینو تصور کنید نسخه بوده و اتفاقا نسخ میومده میشه شیخ طوسی نسبت به مرحوم شیخ طوسی و نجاشی مطلب تمامه. در هر هم دوره ای ما این حرف رو نمیزنیم، چون دوتا هم دوره اصلا با هم کاری ندارن. نه مرحوم شیخ طوسی با نجاشی با هم بودن تو یه طبقه، با هم کار میکردن تو علم رجال، استاد واحد داشتن، نسخی که میومده دستشون دست دوتا میومده. متوجه این اینه مسئله، تو نجاشی شیخ جداست، در هر هم دوره این حرفی که ما نمیزنیم که خیلی با هم هم دورن، اصلا یک ممکنه هم دیگر رو نشناسن. نجاشی و شیخ منبعشون عرض میکنم واحد بوده، با هم واحد کار میکردن، لذا اگر توی مورد نجاشی و شیخ طوسی هم این مسئله ثابته، تو خود شیخ طوسی هم به تنهایی این هم ثابته. حالا بعد بحثشو عرض میکنم، اونم اشکاله، حالا اونو بعد عرض میکنم خدمتتون. پس اجمالا این مسئله تمامه، سند به عیاشی تمامه، حالا تتمش انشاءالله فردا. صلی الله علیه و محمد.